بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. در خدمت شما هستیم با برنامه پرسمان تاریخی. ایام سوگواری اهل بیت علیهم السلام هست و محرم و صفر دو ماهی است که باید به این حوزه توجه بیشتری بکنیم و هرچه بیشتر و به صورت حد اکثری تشریک مساعی و همراهی زیاد خودمون رو بتونیم با کاروان ابو عبدالله الحسین علیه السلام غمها و مصائب اون داشته باشیم. البته اینها، این حزنها، سوگواریها همه به منزله یک تصفیه اخلاقی، درونی، رفتاری، یک توجه الهی و معنوی به حادثه کربلا و حوادث تاریخ اسلام هست و به جای خودش اگر درست به کار گرفته بشه بسیار سازنده خواهد بود. شب شهادت امام سجاد علیه السلام هم هست، خدمتون عرض تسلیت داریم و به همین مناسبت قاطبه و اکثر سوالات رو در این حوزه قرار میدیم. اگرچه محدودیتی در برنامه‌های ولایت نیست، در اون برنامه‌ای که به حوزه خاصی مربوطه میتونید سوالات خودتون رو مطرح کنید و برنامه در خدمت شما باشه. در خدمت سرور عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری هستیم که انشالله بهره‌مند خواهیم شد. استاد عزیزمون از سلامی خواهند داشت و بعد هم سوالات رو مطرح خواهیم کرد. استاد در خدمتی.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و عزیزان بیننده این برنامه و آرزوی توفیقات روزافزون الهی برای همه عزیزان دارم و بنده هم تسلیت عرض میکنم. سال روز شهادت جانگداز امام سجاد سلام الله علیه رو و همینطور ایام، همونطور که اشاره فرمودید، ایام اسارت خاندان ابو عبدالله سلام الله علیه و مصیبت جانگداز اسارت رو هم تسلیت عرض میکنم خدمت همه عزیزان. در خدمت هستم.
ممنونیم جناب استاد. جناب استاد، یه سوالی رو من قبل از برنامه هم از حضرت عالی پرسیدم، منتها شخصی بود، چقدر خوبه که جزو سوالات عزیزان هم هست مطرح بکنیم. و اون این که شهادت امام سجاد علیه السلام چند تا قول تاریخی در موردش وجود داره و این که کدام یک از این قولها قوی تر و راجح هست. اینم البته اضافه بکنیم که حتی گاهی هم که دو تا سه تا اعلام میشه، اینها کسانی که عشق به امامت دارن از همین جریانات برای اعلام وفاداری و تصفیه نفس و امثالون استفاده میکنن و بهرمند میشن. مثلا از داره تاریخی خوبه که این رو بازش کنیم.
بله، خواهش میکنم. بله، چون عزیزان بیننده شاید مسبوق هستن که 12 محرم دو روز بعد از عاشورا هم با عنوان سال روز شهادت امام سجاد سلام الله علیه اقامه عزا میشه، طبعا این پرسش براشون پیش میاد که کدوم یک برها صحیح تر هست. این مشکل برحال وجود دارد، داشته درباره تاریخ موالید و وفیات معصومین علیهم السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله گرفته تا دیگر معصومین، عواملی داشته که الان دیگه متعرض نمیشم. درباره امام سجاد علیه السلام هم به همین ترتیب، معمولا در بحث موالید و وفیات یا مناسبت ها در سه قسمت بحث میشه کرد. یکی سال ولادت یا شهادت، دیگری ماه و دیگری روز ولادت یا شهادت یک معصوم. درباره سال شهادت امام سجاد سلام الله علیه دو قول مشهور وجود دارد و چند قول غیر مشهور. به نظرم شاید مجموع اقوال به 7 قول برسد، اما اونچه که قابل اعتنا هست 2 قول هست. قول به شهادت اون حضرت در سال 94 هجری و قول دیگر سال 95 هجری. اما اقوال دیگر رو برای آشنایی عزیزان بیننده عرض میکنم که قول به سال 91، 92، 93 و از اون طرف سال 99 و 100 هجری هم جست و گریخته دیده میشه که اقوال ضعیف و غیر مشهوری هستند، در منابع غیر معتبر یا متأخر نقل شدن. و 2 قول سال 94 و 95 مشهورتر هست و در میان این 2 قول سال 95 از شواهد و قرائن و مؤیدات بیشتری برخوردار هست، جدای از منابع متعدد و کهنی که ازشون سال 95 استفاده میشه. روایتی رو از امام صادق علیه السلام داریم که اون حضرت عمر عرض شد که جد بزرگوارشون امام سجاد علیه السلام رو هنگام شهادت 57 سال ذکر کردن. خب بنابر اونچه که مشهور درباره تاریخ ولادت امام سجاد که سال 38 هجری ذکر شده، طبیعتاً این منطبق میشه با سال 95 هجری. بله، که اگر بخوایم 12 سال اضافه کنیم به سال 45 سالی که بعد از سال 50 هست، همین سال 57 سال میشه. بنابراین روایت امام صادق علیه السلام طبیعتاً سال 95 مورد ترجیح هست. اما به لحاظ ماه و روز، باز از جهت ماه اکثر قریب به اتفاق مورخانی که تاریخ شهادت امام سجاد رو ذکر کردن، ماه محرم رو ذکر کردن و معدودی از مورخان که باز بعضا خودشون هم تصریح به ضعف این قول کردن یا اصلا از منابع متأخر هستن، بعضا ماه ربیع الاول رو ذکر کردن، بعضی ذوالحجه رو ذکر کردن که اصلا قابل اعتنا نیست. و لذا در این که در ماه محرم بوده و اصلا منابع شیعی عمدتا ماه محرم رو ذکر کرده، منابع کهن شیعی، و لذا همین قابل تأیید و قبول هست. اما به لحاظ روز هم اقوال متعدد هست، شاید من یادم میاد 7-8-10 تا قول درباره روز هست، اما در این میان هم اونچه که مشهورتر هست در روزهای شهاده منصوب به شهادت امام سجاد، یکیش همین است که 12 هست که مشهور شده و دیگری 25 که الان در امشب شب 25 هست و در آستانه شهادت اون حضرت قرار داریم. و اقوال دیگری هم ذکر شده، مثل 10 محرم حتی در یک قولی همون روز عاشورا ذکر شده و 12 که عرض کردم ذکر شده، 18 نقل شده، 22 نقل شده، تو بعضی از اقوال 11 مانده به آخر محرم ذکر شده که معلوم نیست چون محرم آیا ماه 29 روزه بوده یا 30 روزه بوده، که اگر 30 روزه باشد این قول میشه مثلا 19 محرم. 29 محرم باز آمده و امثال این اقوال که عرض میکنم با توجه به منابعی که نقل کردن 12 و 25 و در میان این دو قول باز قول به 25 قوی تر هست با توجه به نقل مرحوم شیخ مفید. نهایتا اونچه که نتیجه میگیریم، اگر بخوایم با توجه به قوت اقوال و قوت سند یکی از این اقوال رو ترجیح بدیم، نتیجه میگیریم که طبیعتا شهادت امام سجاد علیه السلام در 25 محرم الحرام سال 95 هجری قول مرجحی است. و البته 12 هم عرض کردم که در اقوال خب از دیگر اقوال قوی تر است، اما نسبت به 25 طبیعتا ضعیف تر.
یعنی در واقع میشه مثل الان،
مثل بله، یعنی 25 محرم سال 95 هجری،
بله، که البته دیگه در همه اینها هم اون تجلیل و تکریم و
طبیعتا هرچه که بهانه بشه برای اینکه ما بیشتر یاد اهل بیت بکنیم، فضائلشون رو ذکر بکنیم و کمالات و معارف اونها رو متذکر بشیم، این خب مختنمه، هم نعمتیست برای خود ما، هم برای کسانی که میشنوند، و از اون کنم که خود پاسداش رو یاد اهل بیت مختنمه. و طبیعتا اگر از دیگر اقوال هم قولی بخوام ترجیح بدیم و بهانه قرار بدیم، خب همون 12 که اصلا از دیربازم هم طور بوده دیگه در میان برحال محافل شیعی، 12 رو هم پاس می داشتم با من سال روز شهادت حضرت.
درست. جناب استاد، اسرای کربلا یک سوال اینه که در چه تاریخی وارد دمشق میشن و نحوه ورود اونها هم گزارشایی که هست به چه صورت هست؟
بله، ما کم کم داریم به انتهای ماه محرم نزدیک میشیم. بر اساس باز شواهدی که از نقلیات تاریخی به دست میاد، اهل بیت علیهم السلام در این ایام در مسیر شام قرار دارند. در برنامه هفته قبل اشاره کردم به اینکه اختلافی هست در اینکه اهل بیت علیهم السلام بعد از عزیمت دادنشون، حرکت دادن اونها از کربلا کی به کوفه رسیدن و چند روز در کوفه بودن اشاره کردم که روز 12 محرم اهل بیت علیهم السلام رسیدن به کوفه، به کاخ ابن زیاد یا دارالعماره برده شدند. روز 13 محرم سرهای شهدا از جمله سر مطهر ابا عبدالله سلام الله علیه در کوچه های کوفه گردانده شد. در برخی از نقل ها عرض شد که گفتن 2 بعد از ورود اسرای کوفه به اسرای کربلا به کوفه حرکت داده شدند به سمت شام. اما عرض کردم با توجه به نقل دیگری که دارد، ابن زیاد کسی رو فرستاد نزد یزید، زهر ابن قیس بود که اشاره کردم هفته قبل، تا از یزید کسب تکلیف کند که نسبت به اسرا چگونه باید عمل کرد، و یزید دستور داد که اونها رو به سمت شام حرکت بدن. از این نقل میتوان استفاده کرد پس تعداد روزهایی که اسرای کربلا در کوفه اقامت کرده اند باید بیش از 2 بوده باشه. یه چند روزی که این پیک ولو هرچقدر سریع رفته باشه و برگشته باشه میطلبه که اونها در کوفه نگه داشته شده باشن. البته توجه داریم که بحث سرها جداست، چون از نقل برمیاد که ابن زیاد بلا فاصله بعد از اینکه سرهای شهدا رو در کوفه گرداند دستور داد سرها رو به سمت شام حرکت بدن و سرها رو جلوتر حرکت داد به سمت شام. البته نقل دیگری هم هست که هنگام ورود به شام سرها و اسرا با هم وارد شدند و این میطلبه که در مسیر به هم ملحق شده باشند. و خب با توجه به این نکته اگر چند روزی اسرا در کوفه توقف کرده باشند و طبق یک نقل اول سفر سرهای شهدا وارد دمشق شد، با توجه به نقل دیگری که میگه سرها و شهدا با هم وارد دمشق شدن، نشون میده که بس اسرا هم اول ماه سفر وارد دمشق شده باشند. مسیر هم به هر حال شاید مثلا 10 حداقل طول کشیده باشه برای اینکه اینها برسن به شام، حداقل 10 لذا طبیعتا بعد از ورود به کوفه شاید حدود یک هفته‌ای در کوفه نگهداری شدن و بعدش هم حرکت داده شدن به سمت شام. 10 یا 1-2 بیشتر در مسیر بودن، اول سفر وارد شام شدن، که البته خود چگونگی ورود اسرا به شام و چگونگی حرکت دادن اونها در این مسیر گزارش های خیلی جانسوز و دردناکی ما میخوانیم. من فقط به یک گزارش اشاره میکنم از امام سجاد علیه السلام، یک گزارش هم از یکی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله، چون به هر حال ایام متعلق به اسرای کربلا سلام الله علیه اجمعین هست. در گزارش روایت نقل شده از امام سجاد علیه السلام، اون حضرت توصیف میکنه نحوه عملکرد این ماموران ابن زیاد رو با اون حضرت که میفرماد که من رو بر یک شتر غیر راهواری سوار کردند و اینکه قول جامعه بر حضرت بستند، زنجیری که دستان حضرت رو میبست به گردن حضرت، این رو قول جامعه به اصطلاح مینامند و شتر غیر راهوار این مسیر طولانی. و می فرماید که پشت سر من زنها رو بر مرکبهای بی جهاز بی محمل سوار کردن. راجب خود مرکب خود حضرت در این نقل باز آمده که بر یک جهاز چوبین بدون رو انداز، یک خوب نشون میده که خیلی برها سخت این مسیرهایی که بر یک برها مرکبی شطوری کسی سوار بکنند و دائم در حال مسیر این پاها مالیده بشه به استکاک پیدا بکند با این جهاز چوبین، خیلی به هر حال تصوری سخته که با امام معصوم چنین رفتار رو داشته باشند. پشت سر حضرت زنهای اسیر رو سوار کرده اند، حالا با چه کیفیتی. از نقلان برمیاد که این محملهای بدون رو انداز بود، یعنی رو انداز یعنی در معرض دید افراد بودند این زنها، یعنی هودجی نبود که اینها رو بپوشانه در سایه اون هودج خود رو مستور کنند در اون جمله دردناکی که از زینب سلام الله علیها در اعتراض به یزید آمده. اینم متاسفانه تأیید امن العدل یبن الطلقاء تخدیرو که اماعک و حرائرک، آیا عدل ای فرزند آزاد شدگان و طلقا که زنها و کنیزان خود در پس پرده قرار بدی و دختران رسول خدا صلی الله علیه و آله رو در حالی بیاری که هتک از سطورهن، اینها رو غیر مستور در برحال حالت بیاری که در معرض دید اجانب باشند، نشون میده که بعد فرد حضرت سمد که پشت سر مرکبه زنها کودکان رو سوار کرده بودن بر روی این مرکب ها. و جمله آخر این روایت هم این هست که می فرماد که اگر عشق از گوشه چشمی که از ما سرازیر می شد با سر نیزه ها به ما می زدن و از می کنم که مانع حتی این مقدار از عزاداری بر ابا عبدالله سلام الله علیه می شدن. نقل هایی که این چنین آمده خیلی جانسوزه و تحملش برای انسان وقتی که تصور بکند عظمت این فاجعه رو واقعا دشواره. بعد یک نقل جانسوز دیگری که عرض کردم از یکی از اصحاب پیامبر سهل ابن سعد ساعدیه که خب معروف عزیزان بیننده هم شاید قصه سهل رو شنیده باشن. سهل یکی از اصحاب پیامبر، پیامبر درک کرد البته در سن نوجوانی، گفته شده تا حدود 15 سالگی دوره پیامبر رو درک کرده. این نقل میکنه میگه که من عازم بیت المقدس بودم و در مسیر از دمشق یا به تعبیر خود شام که اصطلاح شام بر همون دمشق اطلاق میشه میگذشتم، دیدم که شهر رو آذین بستن، مردم در حال جشن و پایکوبی هستن، آماده هستن برای یک در حال جشنی. پرسیدم که چه خبر، گروهی اونجا بودن، گفتن که عده‌ای از اسرا رو خانم روز وارد بکنند. بعد دیدم که بله اسرا آمدند و سر مطهر ابا عبدالله علیه السلام هم به خصوص در کنار این محامل زنها عبور داده می شد. در میان ظاهرن سکینه خاتون دختر بزرگوار ابا عبدالله علیه السلام این سهل رو می بینه و به او گویا سهل سوال میکنه ازش و او هم از میکنه که متوجه میشه که این به هر حال فرد منصفی است از اصحاب پیامبره، ازش تقاضا میکنه که از این فردی که حامل سر پدرم هست درخواست کن که سر رو کمی دورتر از عرض میکنم که محمل های این زنها عبور بده. و این سهل هم میگه رفتم و به اون مأموری که این بر روی نیزش سر مطهر ابا عبدالله علیه السلام رو حرکت میداد 400 دینار بهش دادم و از او تقاضا کردم که سر رو کمی با فاصله از این کاروان اسرا عبور بده و او هم پذیرفت، سر رو از بکنم که برد جلوتر. اینم باز یک گزارش بسیار دردناکی از ورود اسرای کربلا به دمشق و خب تفصیل داره، خصوصا با صحنه دیگرش که اینها رو میخوان وارد کاخ یزید بکنن. در یک نقلی هست که از باب توما یا همون باب ساعات که امروز هم مشخصه در دمشق دروازه ساعات الان جاش مشخصه، از اونجا وارد کردن و ابتدا بردن بر روی سکوی در مقابل مسجد اوموی در دمشق، در یک سکوی این اسرا رو نگه داشتن که محل نگهداری اسیران بود یا به تعبیر دیگر محل شاید محل فروش بردگان و نگهداری بردگان در معرض دید گذاشتن. که این واقعا تحمل این گونه نقل ها سخته و اگر تصور بکنیم که مثل زینبی سلام الله علیها، مثل ام کلثومی، مثل سکینه خاتونی یا سکینه خاتونی، مثل فاطمه بنت الحسین، این شخصیت های عظیم رو یک چنین رفتار بکنن در معرض دید به هر حال هر کس و ناکسی قرار بدن، اینها واقعا تحملش و گفتنش سخته. و یزید هیچ چیزی نگذاشت که به هر حال اسباب روسیاهیش در تاریخ باشه که بتواند انجام بده و انجام نده. و بعد از اون وارد کاخ یزید شدند و اون صحنه های باز در مفتر که نحوه تعاملش با سر مطهر ابا عبدالله علیه السلام.
درست. و چه صحنه هایی که حالا یعنی ابعاد مختلف داره، از جهت اهانت به آل الله یه مسئله هست، از جهت عمق فاجعه‌ای که دشمن می آفریند یه بحثه، و از جهت هزاران درسی که در کلام و در رفتار این بزرگان و بزرگان در این اسارت صادر میشه، بیان میشه،
یک بار هم اظهار نارضایتی و عدم روحیه تسلیم نسبت به خداوند متعال از اینها صادر نشد. و اونچه که هست اوج تسلیم و رضا و معرفت نسبت به حرکتی که آغاز شده و رسالتی که خودشون دارن.
بسیار خوب. تا اینجا خوب چند تا سوالی که یکی دو تا سوالی که مرور شد، الحمدلله مسائل و مطالب خوب تاریخی بیان شد. باز هم سوالات شما عزیزان پیش روی ماست و اونها رو مطرح میکنیم، حالا بیشتر با روی کرده توجه به شهادت امام سجاد علیه السلام، اما برنامه این محدودیت رو نداره. در فضای تاریخ اسلام سوالاتی رو که انشاءالله میفرستید و ارسال میشه، همه اونها مد نظر عزیزان و کارشناسان محترم هست. برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شما سری با اتاق فرمان میزنیم. با برنامه خودتون همراه باشید.
جان خواهدان در لب آمده در دل از مهر تو ای شاه شهیدان نبریدم، به خاک تو عجیب است که من زنده رسیدم. کنار سر تو بودم و هم راه یتیمان، به بعد تو برادر به جز از غصه ندیدم. چهل شب شده چشمان ترم خواب ندیده، چهل شب شده زینب به لبش آب ندیده. نگویم که چه آورده اسارت به سر من، همین بس که شده قاتل تو همسفر من. روخم سرخ و دلم خون و تنم غرق جراحت، شکست از غم هجران تو ای شهر کمر من. بعد تو جسارت شده بر آل پیامبر، یتیمان تو بیتاب و پریشان شده یک سر. جان خواهرات در لب آمده در خیز و ببین زینب آمده، برای تو دو سب کرده دل و خاطر دارم. به داغ تو پریشانم و بیتابم و مستم، ببین بی سر و سامانی من را تو برادر. ببین پیر شدم در سفر کوفه و در شام، ببین قامت زلنب شده چون قامت مادر. فدای تن صد چاک تو جان و دل زینب، عزادار تو شب مادر تو فاطمه امشب. جان خواهر بر لب آمده برخیز و ببین زینب آمده، برای تو دو صد درد دل و خاطر دارم، قرارم.
بینندگان عزیز و بزرگوار، برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شماست و همکنون بخش دوم اون تقدیم حضورتون میشه با توجه و عنایت به سوالاتی که خیلی هم قیم و ارزشمند به نشانه التفات و توجه شما به تاریخ اسلام و مسائل اسلامی است و از این جهت هم حیاتزا و اندیشه آفرین هست، انسان رو کمک میکنه که مسائل فکری و اندیشه‌ای و تاریخی رو با تأمل بیشتری بهش توجه بکنه. یکی از سوالاتی که از طرف شما عزیزان رسیده 0910-79-76 هم آخر شماره این عزیز است، از جناب استاد عزیزمون سوال شده که آیا امام حسین علیه السلام دختری به نام رقیه داشتن یا نه؟
عرض میکنم که در میان فرزندانی که برای ابا عبدالله سلام الله علیه نقل کرده اند، از کهن‌ترین نقله ها که نام رقیه به عنوان دختری برای اون حضرت آمده، کتابی است با نام لباب الانساب از بیهقی، از علمای فکر میکنم قرن ششم هست و تنها در حد ذکر نام رقیه در این کتاب میبینیم. بعد میام یک قرن متأخرتر در قرن هفتم کتابی داریم با عنوان کامل بهایی. این کتاب از یک مؤلفی است با نام عمادالدین طبری، مؤلف شیعی بوده، چون طبری میدانیم که چند نفر داشتیم در تاریخ ازشون آثاری باقی مانده، یکی از اونها همون طبری معروفی که از اهل سنت صاحب کتاب معروف تاریخ الامم و الملوک، و باز طبری دیگری داریم شیعه صاحب کتاب دلائل الامام در قرن چهار یا پنج، اما این عمادالدین طبری باز شیعه بوده و در قرن هفتم کتاب کامل بهایی رو نوشته. این کامل بهایی چون کتاب رو تقدیم میخواسته بکنه، اون زمان مرسوم بوده برای امرا و ملوک و اینها که این کتاب رو تقدیم میکنه، بهاءالدین نامی بوده از امرای و ملوک اون زمان، کتاب رو به نام او مینویسه، بهایی از این باب نامیده شده منصوب به اون بهاءالدین. و در این کتاب خب حادثه کربلا رو نقل میکند و برخی از مسائل دیگر رو، جریان مربوطه به دختر خردسال ابا عبدالله علیه السلام رو در عرض میکنم برای این بیننده عزیز و دیگر بینندگان. کهن‌ترین نقلی که ما درباره شهادت حضرت رقیه، که البته در کتاب کامل بهایی نام رقیه نمیاره، یه دختر خردسال 3-4 ساله شکل توصیف میکنه و اینکه سر مطهر رو بعد از اینکه بیتابی کرد و اینها خواب دید و از خواب بیدار شد بیتابی کرد و اون اشقیا دستور دادن سر مطهر رو آوردن و در دامانش گذاشت و خیلی خیلی نگاه کرد و بعد رنجور شد و هر حال از دنیا رفت. اجمالا اونجا این رو نقل میکنه بدون ذکر نام این دختر. عرض کردم با توجه به اون قرینه موجود در لباب الانساب فی الجمله می توان دختر خردسالی رو برای ابا عبدالله علیه السلام تأیید کرد، که حالا در منابع متأخرتر نام رقیه برای او آورده اند، اما ما با توجه به اینکه دختران بزرگسال ابا عبدالله علیه السلام یعنی سکینه یا سکینه خاتون و فاطمه، اینها سنشون بالا بوده، بالاتر بوده، در حد دختر 3-4 ساله نبودن. لذا با همین تبیین ها و قرائن تحلیل میتوانیم بگیم این همون رقیه بوده که بیهقی ذکر میکنه. تفصیل بیشتر درباره شهادت جناب رقیه مثل اون جریان زن قصاله و اینها در این منابع کهن اصلا نیست، در منابع متأخرتر یه مقدار پر و بال داده شده، تفصیل بیشتر آمده، مثل روزت الشهدای مولا حسین کاشفی و همطور منابعی که بعد از اون آمده، اینا همطور یه مقدار با تفصیل بیشتر. اما اگر کسی بخواست صرفا بر اساس منابع کهن تا قرن هفتم هشتم و اینها درباره جناب رقیه نظر بدهد و قضاوت بکنه، در همین حدی که من عرض کردم. ولذا مرحوم حاج عباس قمی هم که ایشون حداقل در دو جا، یعنی دو مقطع، یکی منتهى الآمال و قبلش هم نفس المحموم رو ایشون نوشت، در نفس المحموم اشاره میکند به جریان جناب رقیه و میگه ما بسنده میکنه با آنچه که در کامل بهایی آمده و همون تکه کلامه و نقل کامل بهایی رو ذکر میکنه. ولذا نظر خود این حقیر این هست که نمیتوان واقعا با توجه به شواهد و قرائن اینها وجود چنین دختری رو برای ابا عبدالله علیه السلام انکار کرد.
بسیار خیلی جناب استاد، باز پرسیدن که در زمان پیامبر مکرم اسلام یکی بحث خمسه و یکی هم بحث صیغه هست، این رو جناب محمد عزیز از آلمان سوال کردن که آیا خمس و بحث صیغه اون موقع رواج داشته یا نه؟
هر دو تشریع شده بود و اصلا آیه خمس، عزیز بیننده مستحضرند، نزول آیه شریفه و علم انما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول و للقربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل، در سوره مبارک انفال، نمیدونم آیه چهلوم انفال یا قریب به این، به هر حال در سوره مبارک انفال این آیه و علم انما غنمتم در سال دوم هجری بعد از جنگ بدر نازل شد. اصلا سوره انفال رو برخی سوره البدر نامیدند چون آیات زیادی از این سوره ناظر به غزوه بدره. بنابراین اول مورد تشریع خمس سال دوم هجری است. اما سخن و اختلافی که میان ما به خصوص و اهل سنت هست و مفسران و فقهای اهل سنت هست در اینه که متعلقات خمس چیه، یعنی خمس به چی تعلق میگیره. اونها یا غالبشون بر اساس ظاهر این آیه گفتن مربوط فقط غنیمت جنگیه و البته بر اساس روایاتی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله آیه 41 سوره مبارکه انفال بر اساس روایاتی و سیره رسول خدا به بعضی از موارد دیگر هم در متون عامه یا اهل سنت تسری داده شده، مثل مثلا گنج و معدن و امثال اینها آمده در روایات. در روایات ما و روایات رسیده از اهل بیت که مفسران حقیقی قرآن هستند، مبینان حقیقی شریعت هستند، اونها موارد خمس رو توصیه دادن به موارد متعددی که در خب کتاب فقهی شیعه آمده و این که حتی در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله مسئله دریافت خمس و تأکید پیامبر اکرم بر دریافت خمس نسبت به بعضی از گنج ها یا معادن امثال این ها که بعضا صحابه پیدا می کردن در گزارش های آمده که پیامبر اکرم دستور پرداخت خمس اونها رو داده. در غنیمت جنگی که خب خود پیامبر اکرم متولی کار بود و خمس رو جدا میکرد، یک پنجم رو حضرت بر میداشتن برای اون مصارفی که برای خمس در همین آیه شریف آمده، وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْقُرْبَى وَلِلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. و خود حضرت این تقسیم رو انجام میداد، چهار پنجم رو میدادن برای هر حال مصارف رزمندگان و اینها تقسیم میکردن. و اما در موارد مثل گنج امثال اینها خب توصیه میکردن که به هر حال خمسش پرداخت بشه. ممکنه باز برای بیننده عزیز در ذهن شریف ایشون از خمس صرفا همون مورد خاص، یعنی خمس اصطلاحا ارباح مکاسب سود کسب و درآمد مد نظرشون باشه، خمسی که معمولا گردن ما میاد دیگه، این ممکنه مد نظرشون باشه. زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله هنوز کم کم این احکام داشت تشریع میشد، گاهی زمینه اجرا و پیاده شدن اونها به صورت کامل وجود نداشت، گرچه از اطلاق برخی از روایات حتی میتوان استفاده کرد که پیامبر اکرم حتی خمس نسبت به ارباح مکاسب رو هم تأکید کرده در زمان خودشون. اما در اعصار ائمه علیهم السلام به خصوص با یک فراز و نشیبی که از میکنم فراز و نشیب منظور این است که با توجه به اینکه پیروان اهل بیت علیهم السلام در تنگنا و مضایق اجتماعی و سیاسی اینها بودن، لذا حکام به خصوص بنی العباس بعد از بنی امیه سخت میگرفتن به لحاظ اقتصادی، ائمه علیهم السلام گاهی با یک تساهلی برخورد میکردن در مسئله تأکید بر پرداخت خمس. و اما برای اینکه شیعیان فراموش نکنند که واجب اینا خمس دارن، در برخی از موارد تأکیدات سختی دارن، مثل امام رضا علیه السلام در یک نقلی برخی از شیعیان نیشابور رو حضرت شمس رو توبیخ هم میکنند برای اینکه اینها این واجب مالی رو ادا نمیکنند. تا امام جواد علیه السلام در یک صحیحه داریم روایت صحیح از علی ابن محزیار اهوازی که اون میگه امام جواد نامه ای در سال 220 هجری سال آخر عمرشون نوشتن به من و از من خواستن که اون سال خمس رو از شیعیان بگیرم، و خود این نشون میده که حضرت نگران این هست که مبادا شیعیان این رو از جرگه واجبات و دوششون خارج بکنه. به هر حال نشون میده که ائمه هر از گاهی متذکر میشدن، گاهی هم بله میبخشیدن به خاطر اون وضعیت خاصی که برای شیعیان وجود داشت. این راجع به بحث خمس حالا بیننده عزیز رو ارجاع میدم یه مقاله ای فکر میکنم مشترک هست، حالا من چون سالها گذشته بین من و یکی از دوستان دانشجو، با عنوان بررسی تاریخی وضعیت خمس در عصر معصومین عصر حضور، این در فصلنامه یا دو فصلنامه تاریخ اسلام در آینه پژوهش مقاله چاپ شد و کار خوبیه. آیه محمد جواد یاورون دوست دانشجو بودن که این کار خوب رو انجام دادن، من هم در کنارشون بودم و شاید در فضای اینترنت هم وجود داشته باشه این مقاله. اما در ارتباط با مسئله ازدواج موقت، بله خب این تشریع شده بود در صدر اسلام و رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض میکنم که اذن داده بود، به خصوص مواردی در تاریخ دارد که صحابه خب چون اما دارم باز فضای اضطراری گاهی پیش می آمد، از جمله در بازگشت از خیبر از سال هفتم که از غزوه خیبر برمیگشتن، اونجا پیامبر اکرم چون این مقدار طول کشیده بود غیبت صحابه از مدینه و از خانوادهشون، پیامبر اکرم اونجا به خصوص داره اذن دادن به اونها که به هر حال استمتاع و تمتع داشته باشن، و در طول حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله این امر مشروعی بوده و آیه شریفه دربارش آمده در قرآن کریم تجویز شده، فما استمتعتم بهن فآتوهن اجورهن، اون آیه شریفه صراحت در بحث جواز متعه داره و هیچ نقل معتبر تاریخی برای نسخ این آیه نداریم و نهی از جانب پیامبر خب متاسفانه همه میدانند که بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله در عصر خلیفه دوم او بر اساس یک تصوراتی که داشت متاسفانه اعلام کرد حرمت این رو آیه شریفه رو دوستان زحمت رو کشیدن، بله فما استمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن، بله آیه 24 هست. بله بنابراین با توجه به این نکات که عرض شد در زمان رسول خدا مسئله متعه وجود داشت و بعد در عصر ائمه علیهم السلام هم اونها به خاطر اینکه یک بدعتی در دین در زمان خلیفه دوم نهاده شده بود تأکید میکردن اینکه اصحاب بعضا این کار رو انجام بدن به خاطر اینکه اون جنبه بدعت رو باش مقابله بکنن و سنت احیا بشود.
جناب استاد یکی از سوالاتی که کردن ببینیم که بله خب مثل این که 0915-48-78 تشکر کردن از برنامه ها و بزرگواری خودشون رو با این تشکر خودشون اعلام کردن و ما هم ممنون هستیم، و این که برحال برنامه ها از آن شما عزیزان هست و اظهار لطف شما باعث رشد و بالندگی هرچه بیشتر برنامه ها خواهد شد. یکی از عزیزان هم بله جناب آقای حسین امینپور از ایتالیا هست که ایشون هم گفتن که تاریخ اسلام یکی از برنامه‌هایی هست که مورد علاقه بنده هست، چون در حال تاریخ اسلام در کنار همه مسائل و مطالبی که داره نوعی رشد و بالندگی و ترقی فکری رو هم رقم میزنه و انسان رو اصلا گویا در متن جریانات قرار میده. از این عزیز و بزرگوار هم ممنون هستیم. خب من یکی از سوالات دیگه ای رو خدمتون مطرح بکنم و اون در مورد همسر یزید هست که میگن که در اون جریاناتی که حالا نسبت به حضور اهل بیت هست و یزید حاضر میشند و اهانت ها و مسائلی از این قبیل، همسر ایشون اعتراض میکنن. آیا این قضیه از تاریخی صحت داره یا نه؟
بله، عرض میکنم که اوج رذالت رفتاری یزید در ارتباط با اهل بیت ابا عبدالله علیه السلام و همینطور سر مطهر اون حضرت موجب شد کسانی در مجلس یزید نسبت به او اعتراض بکنند. حتی نامی از یحیی بن حکم آمده، خیلی عجیبه، یحیی بن حکم برادر مروان بن حکم هست. خب میدانیم مروان با اون اوج خبص باطنش و اوج دشمنیش نسبت به اهل بیت، اما یحیی بن حکم یه مقدار گویا مستقیم تر بوده و در اون مجلس حضور داشت. وقتی که رفتار یزید رو با سر مطهر ابا عبدالله علیه السلام و با اسرا دید، اونجا اعتراض به یزید کرد و عرض میکنم این که تو به هر حال با چه جرأتی فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله رو به قتل رساندی و اهل بیتش رو اینطور اسیر کردی، دارد که یزید چاره ندید جز اینکه یک مشتی به سینه یحیی بن حکم زد و او رو از مجلس دستور داد بیرون کنند و او باز اکتفا به این نکرد، در مسجد اموی در دمشق باز برای مردم صحبت کرد و اعتراض خودش رو در اونجا اعلام کرد، که این خود این نشون میده که به هر حال فضا به گونه‌ای داشت بر ضد یزید پیش می‌رفت. حتی از درون بنی امیه کسی مثل یحیی بن حکم چنین اعتراضی کرد. نماینده روم در دربار یزید باز از جمله کسانی است که اعتراض به یزید کرد در ارتباط. یک عالم یهودی در اونجا در مجلس یزید حضور داشت، اونم باز اعتراض کرد. و نقلی هست که یزید بسنده به این نکرد که سر مطهر ابا عبدالله سلام الله علیه رو در مقابل خودش در اون تشت طلا قرار بده و در یک نقلی نسبتا معتبر داریم که نعوذ بالله سر رو در روی تشت گذاشت، میز شطرنج دستور داد بیاورن، نعوذ بالله سر رو زیر اون میز گذاشت و مشغول بازی شطرنج بود و شرب خمر میکرد، شرابخواری میکرد و شطرنج بازی میکرد و بقایای شرابش رو در اون تشت میریخت. بیان یک چنین صحنه واقعا برای ما دشواره. خب این وقت این صحنه رو در مقابل دیدگان فرزندان ابی عبدالله سلام الله علیه و خاندان او در اون مجلس انجام بده و خیلی صحنه تلخیه. این رفتارها رو در مجموع وقتی که انجام داد و بعد بسنده به این نکرد، گفته شده دستور داد سر مطهر ابا عبدالله رو بر ورودی کاخش بیاویزند و گویا بعد از این صحنه بود که همسری داشت به نام هند. میدانیم نام هند در زبان عرب مشترک استفاده شده، هم برای مردان به کار رفتن برای زنان، از جمله مادر خود معاویه مادر بزرگ یزید نامش هند بود و همسرش هم هند نام داشت، هند بنت عبدالله ابن عامر ابن کریز. عبدالله ابن عامر ابن کریز یکی از بنی امیه بود و در زمان معاویه و در زمان عثمان و سپس معاویه از طرف اونها والی بصره بود و در زمان عثمان و یکی از کسانی است که به هر حال جنگ جمل رو زمینه سازی کرد. این هند دختر او بود که به همسری یزید در آمده بود. در حالات او هست که وقتی که این صحنه ها رو دید حجاب بر سر کرد و وارد مجلس شد و به همسرش یزید اعتراض کرد که این چه صحنه ای است و تو چگونه به خودت اجازه دادی که با سر فرزند پیامبر چنین معامله ای بکنی. و اینجا بود که یزید ناچار شد فرافکنی بکند و قتل ابا عبدالله علیه السلام رو اینها رو به گردن ابن زیاد بیاندازه و گویا همین اعتراضها در مجموع موجب شد که کمی رفتارش رو نسبت به اسرای اهل بیت علیهم السلام ملایم تر بکند، چرا که در یک نقلی هست در اون یک دو روز آغاز ورود اسرا به شام اینها رو در یک خرابه جا بده. این که گفته میشه خرابه شام، یک منطقه خرابی بوده، ارض خراب در شام، شاید اون جایی بوده که قبل از فتح دمشق توسط مسلمان ها در زمان خلیفه دوم ساکنانی داشت از نصارا و رومیان و اینها، و بعد از فتح اونجا توسط مسلمان ها اونها رها کردن خانه هاشون و رفتن، اینها خالی مانده بود و در یک چنین جایی ظاهرن طبق سخن برخی از محققان اونجا جا داد یک. و دومی که اون خانه‌ای که اینها رو جا داده بود خانه‌ای بود که اینها رو از سرما و گرما حفظ نمی کرد، نه شب از سرما حفظ می کرد نه روز از تابش خورشید. یک. و دومی که باز در توصیف اون خانه آمده که اینها رو در جای جای داده بود که احتمال ریزش دیوارها یا سقفی که اونجا بود بر سر اینها وجود داشت. در یک گزارش آمده شاید از امام سجاد علیه السلام بر این گزارش که اون حضرت می‌فرماد که یک دو تا سربازی رومی که اونجا بودند، برخی از این اسرا اینها اظهار نگرانی می‌کردند که این دیوارها یا سقف‌ها فرو بریزه، اونها به زبان رومی با هم دیگه میگفتن اینها رو ببینید نگران فرو ریختن این سقف و دیوار و اینها هستن، در حالی که فردا همه اینها رو خواهند کشت. امام سجاد علیه السلام میفرماد که چون من زبان رومی میدانستم متوجه شدم که اینها به هم چی میگن دو سرباز، اما خب دیگر اسرا متوجه نمیشدن. این رو حضرت داره نقل میکنه از اون فضا. اما گویا بعد از یک چنین اعتراضاتی یزید دستور میده که اسرا رو در یک خانه کنار خانه خودش جای بدن. در یک نقل دیگر هم داره که زنهای اهل بیت رو در یک خانه ای که بعضی از اهل بیت و زنهای خودش بودن تو اونجا دستور داد که سکونت بکنن. اینا در مجموع نشون میده در اون چند روز دو سه روز دیگری که گفته شده در شام بوده اند یه وضعیت بهتری براشون قرار داد به خاطر این فضای اعتراضی که علیهش ایجاد شد، که خود این نقل یکی از شواهد توقف از نه دراز مدت اهل بیت در شام هست، چون داره دو روز در اون خانه دو سه روز هم در این خانه بودن. تو بعضی از نقل هم داره که یک حدود یک هفته اقامتشون در شام بود، که الان بحث دیگریست که مدت اقامت اسرا در شام و زمان خروجشون به سمت کربلا که از اینها شاید استفاده شد.
من یه زحمتی برای عزیزان اتاق فرمان دارم، حالا سوالات رو هم باز رسیده سریع مرور میکنیم. در مورد این بحث صیغه و ازدواج موقت، بله جناب استاد، حتی نهی هم که در ظاهران صحیح مسلم باید باشه، بله در بله بله که در زمان پیامبر این تمتع انجام میگرفته،
بله
و
از این شواهد زیاده، شاید یک برنامه به طلبه. آها. اگر فرصتی بشه اقتضا داشته باشد من شواهد تاریخی متعددی رو بیارم برای اثبات وجود این رو کنم که امر تشریع شده در زمان پیامبر در عصر رسول خدا و عصر ائمه علیهم السلام، چون کوتاه خواستم پاسخ بدم و عمر کنم، ولی از این شواهد متعدد داریم.
خیلی ممنون. من چند تا سوالی که باز الان به دستمون رسیده ببینیم که سوالات چیه. بله یه 5-6 دقیقه هم وقت داریم. یکی خطبه از زینب سلام الله علیها است که در کدام کتاب تاریخی یا از احادیث اهل سنت اومده؟ این رو سرور عزیزمون جناب فطری از کابل مطرح کردن.
عرض میکنم که خطبه از زینب سلام الله علیها یکی از بخش‌های مربوط به حادثه کربلا است که در متون کهن ما آمده، معمول مقاتلی که این رو نقل کردن آورده اند. الان فکر میکنم در فتوح ابن عصم آمده، در مقتل خوارزمی آمده، شاید در ارشاد شیخ مفید آمده، عزیز بیننده رو ارجاع میدم اگر هر طالب این باشند که دقیقا ببینند اسناد این خطبه کجاست. این کتاب ارزشمند تاریخ قیام مقتل جامعه سید الشهدا علیه السلام، در اونجا در جلد دوم متن خطبه آمده با ذکر تمامی تقریبا اسناد آقای پیشوایی که از نظرات گروهی انجام شد زیر نظر ایشون و با ذکر اسناد آمده، میتونن به اون مراجعه بکنن. یکی از آثار دانشنامه امام حسین علیه السلام سال اینها. در این حال اگر لازم باشد در برنامه بعد من با ذکر دقیق اسنادش شاید انشاءالله توفیق بشه تقدیم عزیز بیننده بکنم.
بله، حالا یه مقداری اگر فرصتمون اجازه بده، گرچه جای تطویل و تفصیل و توسعه این بحث رو داره، اینه که یزید چطور میشه حاضر میشه که امام سجاد در مسجد خطبه بخونه علارغم اون انادها و مخالفتها و علارغم میل باطنی خودش که بر محو اهل بیت علیهم السلام بوده نه بر ابقای اینها.
ولی اتفاقا این بحث خطبه هم مثل خطبه از زینب سلام الله علیها در متون معتبر ما آمده و یکی از بخش‌های عجیبه بخش اسارت اهل بیت در شام هست و اون مضامین بلند خطبه امام سجاد علیه السلام و شجاعت اون حضرت. دو سه نقل داریم در این باره. در یک نقلی هست که خود یزید درخواست کرد از امام سجاد که بر منبر بره و درباره پدرش بدگویی بکند، به تعبیری یعنی عذرخواهی بکند رفتار پدرش رو، اینکه قیام کرده و این حرکت رو چه کرده. این در بعضی از نقل ها دیده میشه. در بعضی از نقل ها آمده که فرزند یزید همون معاویه. البته این که عرض کردم چه نقل اول چه این نقل که عرض میکنم در منابع زیادی نیامده، شاید متفردن برخی، اما چون گفته شده عرض کردم در برخیش آمده که معاویه صغیر یا معاویه ابن یزید، همون فرزند یزید که خب خلف به نحوی از کار در اومد، این به هر حال این حی رو خدا از اون میت آفرید و ایجاد کرد. بعدش معروفه دیگه، معاویه صغیر بعد از مرگ پدرش حکومت رو بعد از شاید 30-40 روزی رها کرد و بدگویی کرد از پدرش، بدگویی کرد از جدش معاویه و خلافت رها کرد و تقبیح کرد رفتار پدرش با ابا عبدالله علیه السلام. در اون مجلس حاضر بود این معاویه ابن یزید و او از پدرش خواست که اجازه بده علی ابن الحسین سخن بگه. من جمع اگر بخوام بکنم بین این نقل و دیگر نقل ها، نقل مشهور این که امام سجاد علیه السلام، نقل مشهور اینه که یزید خطیب مزدوری رو مأمور کرد که بر منبر بره و بدگویی از امیرالمؤمنین و امام حسین بکند، مدح معاویه ابو سفیان و یزید و اینها رو بکند، حرکت امام حسین تقبیح بکند و فضا رو خیلی فضای مسمومی کرد. لذا امام سجاد وقتی که به اینجاها رسید در اون مجلس فرمود که به یزید گفت آیا اجازه میده بر روی این چوبها، نفرمود منبر، بر این چوبها، یعنی چوبهای بی ارزشیست اون چیزی که به نام منبر ساختید و در اونجا داره علیه حجتهای الهی سخن گفته میشه، برم روی این چوبها و کلامی بگم که این کلام مشمول رضای الهیست و رضای این حاضران رو هم و اجر و ثواب درش هست. یزید مانع شد و اینجا بود که حاضران اصرار کردن که بگذار ببینیم این هم چی میگه. شاید در این فضا بوده که معاویه صغیر یا معاویه ابن یزید هم درخواست کرد که حضرت بر منبر بره. این دو سه نکته رو درباره زمین این بحث گفتم.
بسیار ممنون جناب استاد. حالا اگر باز فرصت بیشتری باشه همیشه باید این بحثا طرح و عنوان بشه و مرور تاریخ اسلام هست، خیلی ارزشمنده، حاصل سالها تلاش و زحمت و مباحثه و مطالعه و تحقیق رو میتونیم در دقایقی لحظاتی و در یک برنامه خیلی از مطالب رو بشنویم و بهره‌مند بشیم و ببینیم. اینها رو باید از هر جهت شاکر باشیم. همراه سرور عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری و دستاندرکاران پرتلاش تهیه برنامه با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر که انشاءالله خدمتون برسیم و عرض ادب و انجام وظیفه‌ای داشته باشیم. خدا یار و نگهدارتون باد.